ریاست محترم مجلس و همکاران از دولت محترم جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور، آنچه که پیش رو خواهیم داشت گزارشات کمیسیون ها و جنبندی کمیسیون برنامه‌ریزی در مورد تک تک بخش هاست. امیدواریم در این دو روزی که مجلس اهتمام کامل رو داشته خواهند داشت برای بررسی گزارش ها بتونیم به آنچه که واقعی است نزدیک شویم و گام مهمتر رو در سالهای بعد برداریم. همکاران عزیز و دولت محترم دقت بفرمایید، گزارش ما گزارش نظارتی است. گزارش نظارتی قطعاً درد دارد، قطعاً ایراد دارد، قطعاً به مشکلاتی میپردازد که باید بپردازیم. در نتیجه در پرداختن به مشکلات، برای اینکه همه ما در یک کشتی هستیم، برای یک هدف بالاتر و بهتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی، امیدواریم با هم در این زمینه کار مثبت رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنم جناب آقای تاجگردون از رعایت وقت. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس شورای عالی رهبری برنامه هفتم پیشرفت، انشاءالله به مدت 15 دقیقه در خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم عزیز کشورمان و شما نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی. تشکر میکنم از ریاست محترم مجلس و هیئت رئیسه محترم که این فرصت رو در اختیار دولت گذاشتن تا عملکرد یک ساله برنامه هفتم پیشرفت در فضای تعاملی و وفاقی که بین مجلس و دولت است مورد ارزیابی قرار بگیره. خب برای برنامه در یک شرایطی نوشته شده بود که با شرایطی که ما در سال اول خواستیم اجرا کنیم کاملا متفاوت بود. شعار رئیس جمهور محترم قبل از انتخاب اجرای قانون بود، مبنای حرکت ایشون در انتخابات و بعد از اون اجرای قانون که به طور کلی مطرحی شد که مشخصا قانون برنامه سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی بود. مطابق ما از همون روز اول شروع کار دولت با یک شرایطی روبرو شدیم که مهمان عزیز ما رئیس دولتی رو شهید کردن. شهید هنیه رو ما روز اول دولت در ترور یک سر تهران شد شهید شد و یک شرایط خاصی رو در یک سال گذشته ما باش روبرو بودیم. البته راهبرد کلی دولت در یک سال این بود که با تلاشی که همه می کنیم در جامعه آرامش و یک ثبات نسبی در بخش های مختلف برقرار باشه، اما برای خودمون دولت مجلس و کل نهادهای حکومتی شرایط خاص و عملا جنگی رو در نظر بگیریم که بتوانیم مطالبات مردم رو دنبال کنیم و بتوانیم برنامه های توسعه رو حتی امکان دنبال کنیم. از طرفی در قانون برنامه هفتم خود اعضا ملاحظه میکنید احکام فراوانی نسبت به برنامه های دیگه بود و به طور طبیعی اجرای برنامه ها باید بر اساس احکام منابع باشه. من نمیخوام وارد گزارش معاون محترم نظارت بشم. تشکر میکنیم از دو تا گزارشی که معاون نظارت مجلس دادن. تشکر میکنم از گزارش رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه. ما همه گزارش ها را در یک راستا ارزیابی میکنیم. یک هدف داریم، هدف اجرای برنامه است و طبیعی است که تا نقد نشه، بررسی نشه و عملکردها نمیتونیم راه رو بهتر جلو بدیم. اما اون چی که باید در نظر گرفت شرایط اجرای برنامه هست. ما ناترازی هایی که در بخش های مختلف باش رو برو بودیم، ما در بر در سال گذشته در یک بخشی از صنعتمون 300 همت عدم و نف داشتیم. این روی روش اثر میذاره. ما الان امروز چند تا از عزیزان در مورد کمبود نهادهای دامی مطرح کردن که من خدمت مردم عزیز کشورمون و شما نمایندگان محترم بگم نگران نباشید، مراقبت لازم داره انجام میگیره. البته ما هم ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ کنیم، هم کالایی که مورد نیاز برنامه هست، ولی به هر حال مشکلات و مسائل پیش میاد. از جمله یه دلیلی که اتفاق افتاد در دو هفته اخیر بدهی بود که از دولت گذشته ما داشتیم. این تأمین کنندگان نهادهای دامی حدود 5 میلیارد دلار طلب داشتن. ما در سال گذشته تلاش کردیم که 1 میلیارد دلار رو پرداخت کنیم، رسوندیم به 4 میلیارد که البته با خریدهای اخیر این بدهی ما به این افراد حدود 6 میلیارد رسیده که به هر حال باید طبیعتاً بدهی ها رو پرداخت میکردیم تا محموله های جدید وارد کشور بشه، ولی محموله ها در بندرگاه بود، محموله ها با هماهنگی که شده بود آمده بود و الان هم در حال ترخیص هست که انشالله کمبودی حس نشه. من در گزارش مختصری که مطرح میکنم، چون هم در کمیسیون های محترم مجلس وزرا و همکارانشون تشریف آوردن و کارها بررسی شده، هم جناب آقای دکتر پور محمدی و همکاران سازمان برنامه بودجه انشالله گزارش های تخصصی رو مطرح خواهند کرد. و تا من یک مرور کلی میکنم روندی که در برنامه ما دنبال کردیم و مطمئن هستم که در این دو روز و بحث هایی که در سن میشه ما یک جنبندی خوبی رو خواهیم داشت برای ادامه را. باز یه نکته ای رو خارج از نوشتم براتون بگم. ببینید، با بخش هایی یا بند هایی از قانون برنامه رو فکر کنیم باید اصلاح بشه. ابتدا فکر میکردیم، دستگاه نظر داد، این رفت در کارگروه های کارشناسی در سازمان برنامه، در دبیرخانه شورای عالی و در نهایت اصلاح این بندها ضروری بود. به عنوان مثال بگم، یکی از این بندها یک آیین‌نامه‌ای داشت، چندین بار در دولت اون آیین‌نامه مطرح شد. واقعیت اینه که تا امروز نتونستیم تصمیمی بگیریم، نتونستیم اون آیین‌نامه رو تصویب کنیم نه رد کنیم، به خاطر بعضی مشکلات که من اشاره خواهم کرد. برای من خواهشم این هست در ارزیابی عمل کرد، ضمن اینکه ما هر گونه نقدی، هر گونه اظهار نظری رو قلباً میپذیریم، به شرایط هم توجه کنیم. مثلا من ماده 119 رو اشاره بکنم که عزیزانی که در تدوین و تصویب قانون برنامه حاضر بودن میدونن، وقتی که قانون برنامه آماده شد، نگاهی که هیئت عالی نظارت به مجمع داشت که بعضی از احکام سیاست های کلی برنامه هفتم لحاظ نشده، در نتیجه در یک ماده در 26 بند و 36 برنامه تکالیفی برای دولت مشخص شد که خیلی از آیین‌نامه‌اش نوشته شده. برای انجام این تکالیف برآورد اولیه‌ای که امروز ما داریم ده که 46 هزار همت منابع میخواد، یعنی به طور متوسط سالی باید 100 میلیارد یورو ما داشته باشیم تا اونها رو بتوانیم اجرا کنیم و این منابع باید با هماهنگی مجلس، با همکاری شما، با هم فکری ببینیم چه سازوکاری میخوایم براش طراحی کنیم. ولی اگر صرفا بنابر این باشه که بگیم ما بخش نظارتی داریم، بگیم ماده 19 را دادیم، بله 35 تا برنامه هست، ماده 19 به تنهایی خودش یک برنامه توسعه هست، اما به عنوان یک ماده در برنامه هفتم اومده که ما احترام میذاریم. اتفاقا جز موادی بود که بیشترین وقت رو شورای عالی گذاشت، ولی نیاز به کمک شما داریم، نیاز به همفکری شما داریم که انشاءالله بتونیم با هم جلو بریم. در من صمیمانه تشکر میکنم از وقتی که داده شد. اولین اقدام دولت 14 در اجرای قانون برنامه‌ای که در تیر ماه ابلاغ شده بود، با قانون برنامه از 3 مرداد عملیاتی میشد. بعد از یک ماه از تصویرش در مجلس، ما اولین جلسه شورای عالی رو در 22 مرداد گذاشتیم. یعنی هنوز زمانی که وزرا رأی اعتماد از مجلس نگرفته بودن با وزرای دولت 13 ها، وزرای دولت 13 ها و معاونی رئیس جمهور که در دولت 14 ها انتخاب شده بودن، اولین جلسه شورای عالی رو گذاشتیم. یا به عبارتی اولین جلسه شورای عالی قبل از دولت 14 بود که این دغدغه و راهبرد دولت رو و تصمیم دولت رو در اجرای قانون برنامه نشون میده که برنامه ما در همون جلسه هم دستاوردهای خوبی را داشتیم. نقطه ای که من اینجا مطرح کنم، تمایز اصلی برنامه هفتم با برنامه های قبل که صمیمانه تشکر میکنیم از این تمایز، ساختار راهبری برنامه است که در این ماده قانون 118 شورای عالی راهبری برنامه دیده شده که کار نوعی بود و این یک سال نشون داد که این راهکار و راهبرد میتونه در اجرای برنامه موفق باشه. و در این راهبرد جدیدی که مطرح شده بود، ناظرین مالی و اجرایی در گزارش معاون محترم نظارت یک گریزی به ناظرین زده شده بود. رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه که عضو شورای عالی راهبری هستم و من صمیمانه از حضورشون در جلسات تشکر میکنم، در جریان هستم. ما دو جلسه بحث جدی داشتیم که برای اینکه بتوانیم به ناظرین موجود در کشور بازرسی های موجود یکی اضافه نکنیم و یک کار مؤثری انجام بدیم، چه کسانی باید باشن؟ جمعیدیم بود که باید حد تلیم کنم از کارشناسان نخبه و خبره انتخاب بشن تا بتونن کمک کنن که این اتفاق افتاد. بر اساسه، حالا من یکم برای که کوتاه‌تر کنم وقتم رو، رو میخونم که خیلی تاثیر ندم. بر اساس بند الف ماده 118 قانون برنامه، شورای عالی راهبری برنامه با هدف استقرار و ضمانت اجرایی نظام برنامه‌ریزی ملی تأسیس شد. کار جدیدی بود. این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید پیوند میان قانون‌گذاری و اجرا را مستحکم ساخته، هم در شورا از مجلس هستن هم در دولت، و از تبدیل اهداف برنامه به اسناد غیر عملیاتی جلوگیری میکنن. این نگاه بسیار خوبیه که ما همیشه این نگاه رو داشتیم. مأموریت اصلی شورا: یک، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی; دو، رفع تعارض در اجرای احکام برنامه; و سه، حذف موازی‌کاری‌های نهادی است به نحوی که اجرای احکام به صورت همجهت، منسجم و با اولویت بندی منابع انسانی و مالی دنبال بشه. این کار دستاورد بسیار ارزشمندی بود که در ما در قانون برنامه هفتم داشتیم. حضور رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس به عنوان ناظر در جلسه شورا نماد پاسخگویی و شفافیت در اجرای قانون برنامه است. برگزاری منظم جلسه شورا موجب استمرار در پایش تصمیمات، هماهنگی سیاستی و یکپارچه سازی اقدامات دستگاه ها در مسیر تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه شده است. این نظم اجرایی ضامن پایداری راهبری کلان کشور است. محور اصلی اجرای قانون برنامه هفتم، ایجاد هم‌افزایی واقعی میان دستگاه های اجرایی و نهادهای سیاست گذار است، به گونه ای که مأموریت های هر دستگاه نه به صورت منفرد بلکه در تعامل با مأموریت های سایر نهادها تعریف می شود. یک دار انسجام بخشی و همکاری بین دستگاه در راهبرد های برنامه می بینیم. برای تحقق این هم‌افزایی سازمان برنامه بودجه با رعایت ریاست محترم جمهور اقدام به تقسیم کار ملی مشخص میان وزارتخانه ها، معاونت های رئیس جمهور و سازمان های مستقل نموده است تا از تداخل وظایف و دوباره کاری در اجرای احکام جلوگیری شود. شورای عالی و دبیرخانه مرکزی آن با برگزاری جلسات هماهنگی مستمر بستر لازم برای تبادل داده ها، تجارب و احتکارات اجرایی میان دستگاه ها را فراهم کرده است. در این چارچوب دستگاه ها مکلفند در تدوین برنامه های عملیاتی خود روی کرده میان بخشی را رعایت کرده، صرفا مسائل بخش خودشون رو در توصیفشون در برنامه ها نبینند و تعامل مستقیم با ناظرین مالی و اجرایی سایر حوزه را برقرار کنند. این همکاری مانع از جزیره شدن اطلاعات و تصمیمات می شود. هم‌افزایی نه تنها در سطح اجرای احکام قانون بلکه در سطح تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌های ارزیابی محقق شده است تا دوبارگی در سنجش موفقیت ها و تخصیص منابع جلوگیری کند. برای حفظ پویایی این تعامل استفاده از سامانه برنامه هفتم پیشرفت، این سامانه ایجاد شد و به عنوان یک بستر مشترک گزارش‌دهی، پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها استفاده ازش اجباری شد. این سامانه امکان همزمانی و همراستایی گزارش‌های اجرایی و مالی را فراهم می‌سازد. نتیجه نهایی این سازوکار هم‌افزایی شکل‌گیری یک حکمرانی شبکه‌ای در اجرای قانون برنامه هفتم است. حکمرانی که محور آن مشارکت فعال، تبادل داده‌های راهبردی و تصمیم‌سازی‌های جمعی به جای تصمیم‌گیری‌های انفرادی دستگاه‌هاست. ناظرین مالی و اجرایی هر 6 ماه یک بار گزارش از آخرین وضعیت برنامه را به شورا ارائه می‌دهند. در سال اول برنامه ناظرین مالی و اجرایی در 36 دستگاه اصلی دارای تکلیف در قانون برنامه مستقر شدند و گزارش 6 ماهه را نیز برای اجرا برای شورا ارسال نمودند. در شهریور ماه جاری گزارش تجمیعی سالانه توسط ناظرین مالی و اجرایی به شورا منعکس شد که در قالب گزارش سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی در اوایل مهر تقدیم.
جناب آقای دکتر جمع‌بندی بفرمایید، وقت تمام است.
من یک دو سه دقیقه میشه؟
بفرمایید.
جایی رو ببینید، من حالا تشکر میکنم از چیزم پیر میداد، من یه نگاه میکردم علامتی ندیدم. در قانون برنامه 2379 دستگاه در 120 ماده دیده شده بود که بر اساس مواد 118-119 قانون دولت مکلف از در سال نخست اجرای برنامه نسبت به تدوین برنامه های تفصیلی و ارائه گزارش عمل کردیم مجلس اقدام کنند. این فرایند با ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و ابلاغ از سوی رئیس محترم جمهور و عملیات شدن آن عملا از 3 مرداد اجرایی شد. بر اساس ماده 119 قانون برنامه پیشرفت مجموعاً 35 برنامه ملی در قالب 26 بند پیش‌بینی شده است که محور تحقق اهداف کلان توسعه است که اشاره کردم انگیزه این ماده رو. این ماده مبنای تدوین برنامه های اجرایی برای تحقق پیشرفت، ثبات و عدالت است. از این مجموعه 11 برنامه ملی در قالب محورهای بهبود رشد، ثبات و عدالت در حال انجام است. 4 برنامه دیگر در قالب طرح‌های پیشران در مرحله پیگیری است. 20 برنامه ملی هم به صورت مشترک و با همکاری دستگاه‌ها در حال تدوین است که بخشی از آنها نیاز به مجوزهای مکملی دارد که انشاءالله دنبال می‌شود. شورای عالی در سال اول 22 جلسه رسمی داشت و تصمیماتش بعد از تایید رئیس جمهور به استناد قانون برای اجرا ابلاغ می‌شود. در جلسات شورای راهبری در 2 جلسه اول رو ساختار شورا، آیین‌نامه داخلی و دستور عمل ناظرین بحث شد. جلسه سوم تا پنجم ساختار اجرایی ماده 119 قانون برنامه ملی بهبود رشد که ثبات و پیشرفت و عدالت هست دنبال شد. جلسات نهم تا چهاردهم در زمینه نظام ملی بهره‌وری و برنامه ارتقای بهره‌وری بخش اقتصادی که مشخصاً بندهای الف و ب ماده 111 به تفسیر ماده 2 قانون بحث شد. جلسات 6 تا 22 بسته های اجرایی برنامه ملی رشد مورد تصویب قرار گرفت. گزارش عملکردی سال اول در جلسه 22 تصویب شد که تقدیم مجلس شد. در قانون برنامه 227 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است که از این تعداد 164 مورد
اضافه شد. بله
دو دقیقه اضافه شد. یه دقیقه دیگه هم بفرمایید.
بله
چون به من گفته بودن نیم ساعت، دفتر گفته که
20 ساعت وقت اصلا به من گفتم 15 دقیقه بعدم گفتم 15 دقیقه بفرمایید.
تشکر میکنم.
نه شما صحبتتون رو تموم کنید بفرمایید.
نه صحبتم من یکم نکات اصلی بود که دیگه حالا آقای
بفرمایید یه دو دقیقه دیگه.
تشکری میکنم. به هر حال من نکاتی رو که در مورد اشاره کردم واقعا آقای دکتر ما ایرادایی که دوستانمون گرفتن که عملی نیست، ما خواهش رو می‌کنم که اینا بررسی شده در دولت هم اگر لازم باشه تایید میشه بیاد مجلس. خواهش میکنم در فضای صمیمی که هست اینا بررسی بشه، استناد لازم انجام بگیره، به خصوص روی منابع مالی. اشاره کردم ماده 319 به تنهایی 46,000 همت برای که اجرا بشه منابع میخواد، یعنی متوسط 500 ما بگیم میلیارد دلار یا یورو نیاز داریم که باید با هم فکری مجلس سازوکارش رو پیدا کنیم. من به هر حال مطالبی رو مطرح کردم به عنوان رئیس شورای عالی راهبردی برنامه مفتوح از هم‌افزایی همه همکاران در مجلس شورای اسلامی، ناظرین مالی و اجرایی برنامه، سازمان برنامه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، همه کمیسیون‌های مجلس تشکر می‌کنم. به بر اجرای برنامه هفتم به عنوان میثاق دولت با مجلس سهگذاری نموده و عزم دولت رو برای اجرای این برنامه اعلام می‌کنم. خیلی ممنون، تشکر می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکر، لطف کردید، خواهش میکنم. نفر بعدی بفرمایید.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر عارف. دعوت میکنم از جناب آقای پور محمدی، رئیس محترم سازمان برنامه بودجه کشور و دبیر شورای عالی راهبردی برنامه هفتم پیشرفت. آقای پور محمدی 15 دقیقه در خدمت شما هست.
اینجا نشته 19 دقیقه.
پور نه، اون مال قبله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر مستودع فيها و عدد ما احاط به الملک. ایام فاطمیه رو تسلیت عرض می کنم از فرصت مغتنمی که مجلس فراهم کرد که نتیجه یک سال جد و جهد دولت و همراهی و همکاری مجلس برای اجرای قانون برنامه رو در همین مجال کوتاه تقدیم شما کنم. برای اینکه درک دقیقی از برنامه داشته باشیم، باید مقدمه‌ای که عرض می‌کنم که این مقدمه تقریباً کلید شناخت برنامه در کل 5 سال خواهد بود، عنایت بفرمایید. مطلب اول این که اگرچه این برنامه توسط مجلس قبل و دولت قبل تدوین و تصویب شد، هم مجلس و هم دولت جدید گفتن به این برنامه ملتزم هستیم و اون رو اجرایی خواهیم کرد. نکته دوم، اگرچه دولت بدون مقدمات و در نتیجه حادثه‌ای که منجر به شهادت شهید رئیسی شد شروع به کار کرد، در همون روزهای اول برنامه رو در سرلوحه کار خودش قرار داد و هنوز کابینه تغییر نکرد که شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد. مطلب بعدی، این قانون پرتعدادترین احکام برنامه در 7 برنامه 5 ساله هست که تا الان تدوین کردیم. 2379 حکم. اگر با برنامه ششم مقایسه کنیم فقط 966 حکم بود. مطلب بعدی، در حالی که برنامه‌های قبلی تعداد مقررات و آیین‌نامه‌هاش کمتر بود، یعنی برنامه ششم 89 آیین‌نامه فقط داشت، این برنامه 227 برنامه و دستورالعمل داره. نکته سوم، برنامه‌های قبلی فاقد مدیریت و راهبری بودند، تصویب می‌شدند و رها می‌شدند. این برنامه اولین باری هست که متولی برای اجرای برنامه قرار داد، شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد. مطلب بعدی، اولین بار هست که در این برنامه سازوکار نظارتی برای برنامه در نظر گرفته شد، هم ناظرین مالی مقیم و هم ناظرین اجرایی مقیم. نکته بعدی، این اولین بار هست که در قانون سازوکاری پویا و کارا دیده شد که در هر سال گزارش به مجلس داده بشه تا اگر خطا و یا اشتباهی و یا تناقض و عدم برآورد دقیقی داریم مثل این جلسه با هم گفتگو کنیم، اصلاح کنیم تا برنامه کارش رو جلو ببره. بنابراین در این چارچوب گزارش رو خدمت شما عرض می کنم. اما تصویر کلان این گزارش چیه؟ اولین موضوعش اینه که دولت در همون روزهای اول شکست در احکام ایجاد کرد به دستور رئیس جمهور. چه کسی در چه دستگاهی متولیه، چه حکمی هست، این رو مشخص کرد. چون این حجم 2300 حکم امکان نظارت عادی نداشت، سامانه ای بر اون طراحی شد که شما همواره برای بحث نظارت میتونید به راحتی به این سامانه نگاه کنید کجا محقق شد کجا نشد. نکته بعدی، ناظرین برای اولین بار تأسیسی بود که شکل گرفت. همه اونها در بین بهترین افراد انتخاب شدن، آموزش داده شدن و مستقر شدن. نکته بعدی، ساختار بسیار دقیق و پویایی برای تنظیم آیین‌نامه ها شکل گرفت که میتونه تجربه‌ای برای قوانین آتی باشه. برای هر کدوم حکم یک دستورالعمل عملیاتی داده شد، برای هر کدوم حکم یک مسئول اجرایی تعیین شد. و نکته بسیار مهم اینه که احکام تبدیل شد به ارقام و شاخص، و نه تنها در یک سال بلکه در 5 سال برای اون برش داده شد که هر سال بسنجیم عملکردمون چگونه است. و نکته بعدی، احکام اولویت بندی شد، الزامات احکام معلوم شد و سازوکاری برای اجرای ماده 119 از طریق شورای عالی برنامه دیده شد. گزارشی که دولت تقدیم شما کرد 9 کتاب بود، 5480 صفحه، یعنی هر کتاب حدود 600 صفحه. اجزای اون رو به دقت دولت به شما گزارش داد که همه اونها را عنایت بفرمایید موضوعاتشون چی هست. برای بعد از این مقدمه اگر عملکرد رو بیان بکنم، فقط در حوزه آیین‌نامه ها فارغ از ساختاری که در واقع چگونه این آیین‌نامه ها با استحکام و اتقان تنظیم شدن، همونطوری که عرض کردم در برنامه ششم ما فقط 89 احکام داشتیم که تا پایان برنامه 55 آیین‌نامه تنظیم شد. در یک سال اول تعداد 185 آیین‌نامه و دستورالعمل یا تصویب شد که به شما اطلاع داده شد، یا روزهای اخیر تصویب شد، یا در دستور کار در واقع هیئت وزیران هست. 185 رو با یک سال که 11 تا بود مقایسه کنید. به عبارتی کل برنامه ششم 89 تا بود، فقط در یک سال 185 دستورالعمل و آیین‌نامه کاراش انجام شد و جلو رفت. نکته بعدی در مورد اهداف کمی، جدولی شما تنظیم کردید که جداول 23 گانه هست. این جداول 23 گانه به 323 هدف کمی تقسیم شدن. اینها رو تک تک به سالهای مختلف برش دادیم تا امکان نظارت هم توسط دولت و هم توسط مجلس فراهم بشه. به این بسنده نکردیم، بقیه احکام رو مجلس در اون زمان نتونست اهداف کمی براش بذاره. 763 هدف کمی دیگه برای بقیه احکام تعریف کردیم و اونا رو هم برش زدیم. و کار جالبتر این که اینها رو در اختیار مرکز آمار قرار دادیم تا به جای گزارش‌های کلیشه‌ای به صورت ماهانه اثر احکام در سراسر کشور در سرزمین بررسی بشه و در گزارشات مستمر تقدیم ملت و نمایندگان محترم بشه. در مورد موضوع رعایت قانون بودجه بر پایه احکام برنامه در قانون بودجه سال گذشته این رعایت شد، هم ردیف ها، هم برنامه های اجرایی، هم امر تولید و اشتغال، هم عدالت در سلامت، هم اعتبارات تملک و هم اعتبارات هزینه. در بخش نوزار 4 اقدام مهم شد، این چون باز تأسیس حقوقی جدید بود، 37 گزارش از سوی ناظرین مالی و 37